این نگاه اگه وجود داشته باشه میتونه یه برون رفت باشه، یعنی اب نداره. ما تنوع رو حفظ میکنیم ولی کمک میکنیم که دایره انتخابگری خانواده هامون باز بشه، اینجور نباشه که منحصر باشه. و خود ایده سمپاد هم باز به نظر میرسه که یه ایدهیه که از اساس قابل بررسی، یعنی اساساً مدل نخبه پرور متمرکز، این که مدارسی رو شما داشته باشین که کارش تربیت نخبگانی باشه، تقریبا تو دنیا منسوخه. و این مدل شما نگاه کنید که خروجی های سمپاد که بخش اعظمی از رتبه های بالای کنکور رو دارن، چند نفرشون، چند درصدشون توی کشور هستن، چند درصدشون مسئله های اساسی کشور رو دارن حل میکنن، چند درصدشون مهاجرت میکنن. خود اینا باز سنجه ها و مؤلفه های مهمیه که توی این تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها و حل مسئله های بی‌عدالتی میتونه کمک بکنه، راهگشا باشه.
میدونید، حالا بیایم یه پیش‌فرض در نظر بگیریم. فرض بکنیم که حالا فردا همه مدرسه های غیر انتفاعی ما برچیده بشن، درشون رو ببندیم، تعطیل بکنیم، بگیم ما همه مدرسه ها دولتی، همه یک جور. نکتم اینه، آیا خروجی یکسانی خواهیم گرفت؟ این مسئله ایه که باید در موردش بیشتر بحث بکنیم.
آخه ببینید، الان شما یه دوگانه میذارین جلوی ما، میگید اگه غیر انتفاعی نه، پس ما میگیم اصلا چی گفته که ما مدارس غیر انتفاعی رو تعطیل بکنیم؟
همه مدرسه های غیر دولتی، همه مدرسه های غیر عادی دولتی.
ما میگیم خود تنوع یه ایده است، خوبم هست، سلام نه، من با این مشکلی ندارم و شاید یه خلاصه تیپ خاصی باشن که توی حوزه عدالت آموزشی کماکان طرفدار پروپاگاندا این باشن که همه رو کلن برچینیم فقط دولتی باشه. یعنی الان اصلا عملی نیستی همچین نگاهی.
من گفتم آقا یه پیشفرض، یه فرض محال در نظر بگیریم.
آها، پیشفرض، بله بله،
من ابتدای کلامم این رو گفتم.
آها، خیلی فرضتون سخت بود آخه.
نه، یه فرض محال رو در نظر بگیریم. فرض محال محال نیست دیگه.
بله بله،
این شکلی در نظرش بگیریم، همه مدرسه های غیر از عادی در واقع دولتی حذف بشن از چرخه آموزش کشور. آیا میتونیم تضمین بدیم که در واقع ما آموزشی رو داریم ارائه میدیم که یکسانه، یک نواخت، دارای عدالت در سیستم آموزشیمون هستیم یا نیستیم؟ آیا علی
با من هستیم؟ ببخشید،
آره،
چشاتون رو نمیبینم. اصلا یه مسئله توی اون دوستانی که با دولتی سازی به طور مطلق مخالفن دقیقا اینه که لزوماً عدالت به این معنی نیست که شما کل سیستم رو دولتی بکنی و همه مدارس غیر انتفاعی رو برچینی. یعنی معمولا این نگاه‌هایی که خیلی به طیف چپ نزدیک میشه که میاد همه رو یکسان میکنه، خودش توی طولانی مدت منجر به آسیب‌های میشه. یه جاهایی الان یه نقد به مدرسه دولتی چیه؟ حالا اون چیزی که الان ما باهاش کم و بیش مواجهیم، مدرسه دولتی یا اون معلم مدرسه دولتی چون حقوقش رو دولت داره میده، نسبت به خانواده، نسبت به حالا مسئله هایی که پیش میاد مثل بحران‌های دوره کرونا، ممکنه جوابگو ندونه و فراز و نشیبای معیشتی و خیلی چیزای دیگه میتونه منجر به این بشه که این آدم خلاصه شونه خالی بکنه و سیستم نظارتی آموزش پرورش و سیستم انگیزشیش هم اونقدر قدرت نداره که بتونه معلم رو، این مدرسه رو، این مدیر رو ترغیب کنه، تهیج بکنه که کارش رو انجام بده. خب ما منطقه‌مون منطقه پایینیه، تو جلسات مدیران و مناطق که میریم قشنگ این محسوسه که خب به خاطر اینکه مدرسه امکانات نداره، بودجه نداره، خانواده هام پول ندارن که به مدرسه بدن، مدرسه میگه اینقدر مدرسه من کثیفه که من نمیتونم جلسه عمومی اونجا بذارم، نیاین. در حالی که من به هر حال چون خودم رو پاسخگو میدونم، از هر جایی شده باید پول جور بکنم تا کیفیت مجموعه‌مو در یه حدی حفظ بکنم. بنابراین این که من فقط فکر بکنم با دولتی کردن میتونم مسئله هامو حل بکنم، حل نمیشه. مسئله ها به قوت خودش باقیه
و حتی بیشتر هم خواهد شد.
ممکنه، بله ممکنه. من تا الان یه سری مسئله داشتم با دولتی کردن ضریب میخوره.
بله.
ما الان تو بحث مجموعه های کودکستان ها، من خودم چون عضو سازمان تعلیم تربیت کودک هستم و جزء شورای نظارتش و هیئت امناش و اینها، خب یه اتفاقی که افتاده، ساختار کودکستان ها اساساً غیر دولتی بوده، از بهزیستی گرفته شده داده شده به آموزش پرورش. ساختار مدیریت آموزش پرورش اساساً دولتیه، اون بخشی که به اسم مشارکت ها و مدارس غیر انتفاعی هست عملاً بیشتر جنسش نظارتیه، مدیریتی نیستش. و شما میبینید که توی تولیت کودکستان ها چالش های اساسی ایجاد شده دیگه، به خاطر اینکه نگاه عمومی تو بدنه آموزش پرورش همون نگاه دولتی است.
خیلی ممنونم. خیلی متشکرم آقای علایی. من فقط یه نکته رو بگم بریم و بخش خبرنامه رو بشنویم، برمیگردیم و خدمتتون خواهیم بود، که فکر میکنم سرآغازی میتونه باشه برای در واقع مبحث فراز دوم ما. وزارت آموزش و پرورش در رتبه نخست، خدمت شما عرض بکنم که، تعداد کارمندان وزارتخانه های دولت قرار داده با 931523 نفر. در جایگاه دوم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار داره با 481244 نفر، یعنی
نصف.
میرسیم به وزارت امور اقتصادی و دارایی که 128634 نفره. حالا اون چیزی که نکته قابل توجه میتونه باشه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری ما، که در واقع این وزارتخانه هم کار آموزش عالی رو در کشورمون بر عهده داره، همه نیروهاش که به استخدام دولت در آمدند 76824 نفره، یعنی یه چیزی حدود مثلا 7% 8% تعداد کارمندان آموزش و پرورش. آقای علایی؟
بله بله. من
یه سوال ازتون بپرسم، از تعداد کارمندانی که دارن توی مجموعه شما در مدرسه غیر انتفاعی فعالیت میکنن، چند نفر شامل این 931523 نفرن؟
یعنی به جهت آماری اومده باشن؟
استخدام رسمی آموزش و پرورش باشن؟
نه، ما که مدرسه غیر انتفاعی هستیم،
یعنی صفر
استخدام نداریم. بعد
نه نه، نمیگم شما استخدام داری، میگم
یک نفر
صفر دیگه.
بله بله.
تا در کشور من به شما میگم
چیه 10000 تا چیه،
حدود 10000 تا مأمور به مدارس غیر دولتی در موارد خاص داریم.
بله بله.
10000 تا،
از اون 931000 تا
31000
931000. و چند نفر پرسنلتونه؟
ما تقریبا دخترونه پسرونه با هم دیگه 60 نفر.
60 نفر، یعنی 60 موقعیت شغلی توسط شما ایجاد شده.
الان شما حساب کنید 15000 تا ما مدرسه غیر انتفاعی داریم، این 15000 تا 10000 تاشون یه نیرو از دولتی گرفتن، هر کدومشون به اندازه مثلا 10 تا نیرو هم داشته باشن
150000
تا نیروی،
یعنی 150000 شغل ایجاد شده.
بله.
خیلی ممنونم ازتون آقای علی. شب عالی و خیر باشه. خدا نگهدارتون.
خبرنامه. کافه آینده 48 با موضوع کدام نقشه راه؟ بنیاد توسعه فردا با همکاری خانه اندیشه ورزان و جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی، اندیشگاه مهاد، مجموعه بادبان، اندیشکده اقامه عدل و مرکز مطالعات راهبردی ژرفا، نشست کافه آینده را با عنوان کلی آینده ایران ثروتمند برگزار کرد. محورهای نشست عبارتند از: به چه نهادها و ساختارهایی در حاکمیت برای تقویت مشارکت مردمی نیاز داریم؟ چه زیرساختهایی باید ایجاد شود تا شاهد افزایش نقش مردم در ثروتمندی جامعه باشیم؟ چه موانع ذهنی و عینی در مردم جلوی مشارکت بیشترشان را می‌گیرد؟ کافه آینده محفلی صمیمی برای گفتگو درباره مهمترین موضوعات، مسائل و رویدادهای حال حاضر ایران و تأثیر آن در آینده 20 تا 50 سال آینده کشور است. این نشست به صورت حضوری در خانه اندیشه ورزان برگزار شد. نشست بین المللی بررسی فرصت‌های بازرگانی و لوجستیکی زودبازه در کوریدور شمال جنوب. این نشست به همت اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور و با حضور مقامات، فعالین حوزه دیپلماسی تجاری و بخش خصوصی در خانه اندیشه ورزان برگزار شد. محورهای این نشست عبارتند از: فعالسازی مسیر ترانزیتی از قلمرو ایران، الزامات حوزه حاکمیت در سیاست‌گذاری، تسهیلگری، تکمیل زیرساخت‌ها و دیپلماسی منطقه‌ای، تشریح یکپارچه‌سازی فعالیت بازیگران و زینفعان و ایجاد همکاری مشترک در قالب کنسرسیوم، تأمین نیازمندی‌های کشور و منطقه و ایجاد هاب اقتصادی از جمله هاب غلات و انرژی. مرحله نهایی جایزه ملی سیاست‌گذاری در محور استراتژیک و راهبردی برگزار می‌شود. به گزارش دبیرخانه جایزه ملی سیاست‌گذاری، در محور استراتژیک و راهبردی از میان 278 پروژه ارسالی از 84 اندیشکده کشور، 56 پروژه از 39 اندیشکده به مرحله دوم راه یافتند و در 15 پنل دسته‌بندی و پس از برگزاری پنل‌ها و ارزیابی داوران، در نهایت 20 پروژه از 17 اندیشکده رهسپار مرحله نهایی شدند. در مرحله نهایی محور استراتژیک و راهبردی دومین جایزه ملی سیاست‌گذاری، این 20 پروژه ارائه و با نظر هیئت داوران نهایی برترین پروژه این محور انتخاب خواهد شد.
خب شب شما بخیر باشه. 23 و 14 دقیقه است. شنونده در مسیر اندیشه هستید. ما داریم امشب در خصوص خصوصی سازی آموزش و پرورش و مدرسه هامون صحبت میکنیم و دیدگاه هایی که در این خصوص قابل بحث. آقای بهرامی خدمت شما.
بله، من
یه مقداری بیایم متمرکز بشیم روی موضوع و روی کیفیت.
یه خورده که ببینیم همین دقیقه من برگردم به موضوع کیفیت. برادرم جامعه علایی هم فرمودن، استاد چهاربند هم فرمودن، ببینیم ما در موضوع بررسی اثر بخشی و کارایی عمل کرده مدارس، حتی من که قبول ندارم ولی به فرض به قول شما فرض محال نیست، اگر فقط بعد علمی را در نظر بگیریم، هم باز عمل کرده مدارس دولتی غیر دولتیمون در همین تک گزاره ناکامل هم قابل بررسی است. من که میگم غیر از موضوع علمی، مهارت‌های زندگی، ابعاد دیگه سند تحول هم باید بسنجیم، اما همین در همین یک تک مثالش که شاید بسیاری از افراد جامعه ما، بسیاری از پدر مادرها، عامش رو بخوام بگم، یه ذره عامیانش رو بخوام بگم، کارنامه که دست پدر مادر میاد، اول نمره ریاضی و ارزم به خدمت علومش رو نگاه میکنه، حتی تو این مقیاس. من دو تا عدد به شما بگم. آنچه که دارم خدمت شما عرض میکنم میانگین نمرات امتحانات نهایی امسال، همین امتحانات نهایی خرداد ماه امسال، در پایه دهم، یازدهم و دوازدهم که به صورت ملی برگزار شد، یک سوال برای کل کشور، همه مدرسه ها از سمپادش تا دورترین مدرسه در عرضم به خدمت شما یک روستا، مدرسه شبانه روزی ما در یک روستا. من عدد رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید در
خیلی آمار مهم.
بله الان دقیقا عرض میکنم خدمت شما. شما ببینید ما در این در واقع مدرسه در رشته ریاضی فیزیک، میانگین این مجموع سپایه دهم و یازدهم
در دوازدهم
جان
و
ده، یازده و دوازده، سه سال در رشته ریاضی فیزیک در مدارس دولتی 11.96 بوده میانگین همه دروس، در مدارس غیر دولتی 11.62. یعنی مدارس غیر دولتی ما حتی تو این موضوع هم
پایین تره.
در رشته علوم تجربی دولتی ها 12.28 در مقابل 11.16. در رشته ادبیات و علوم انسانی 9.25 دولتی هامون در مقابل 8.71 برای غیر دولتی ها. پس ببینید اگر ما تو فضای رسانه 5 تا 10 تا 20 تا 1000 تا از اون 15,000 تایی که آقای علایی فرمودن، مدرسه غیر دولتی که 1000 خیلی اقرارآمیزه، من عددش رو زیر 200-300 میدانم، مدرسه غیر دولتی داریم که شهریه های آنچنانی میگیرن، خدمات آنچنانی ارائه میدن و ارزم به خدمت شما وضعیت خیلی ارزم به خدمت شما خاصی دارند و عملکردهای پرتمطراق ارزم به خدمت شما آموزشی دارن، ولی عموم مدارس غیر دولتی ما میانگینشون نمراتیست که خدمتون عرض کردم. بله من قبول دارم که در مدارس دولتی که عرض کردم مدارس سمپاد هم داخلش بود، مدارس نمونه هم داخلش بود،
دولتی ها.
بله عرض کردم مدارس غیر دولتی. خب،
حالا ببین اینجا ما یه تناقضی برخورد میکنیم.
باش
میایم میگیم آقا فقط 7% مدارس ما در کنکور، در واقع سهم مدارس دولتی ما در کنکور از رتبه‌های برتر 7% یا 8%.
خب نه این الان من اصلاح میکنم نگاه شما رو.
نه من نمیگم نگاه من نیست،
میگم عدد رقم میگم
یه پروپاگاند خبری راه میفته.
خب این نیست، این واقعیت نیست.
یه پروپاگاند خبری راه میفته. من تعمدن اونجا پرسیدم از آیه 4 بند که آقا شما سمپات ها رو مدرسه دولتی حساب میکنید یا غیر دولتی.
حالا من عرض میکنم خدمت بنده در محضر استادم درس پس بدم، تمام مدارس غیر اونایی که غیر دولتی هن رو بذاریم کنار، الباقیش دولتی هن، تحت تکفل دولت هن. بله در بخشیش به فرموده‌ای که داشتن اولیا رسمن مشارکت مالی میکنن، در بخشیش هم غیر رسمن اولیا مشارکت مالی دارن، میزانش کمتر و بیشتره. اما عرضم اینه که حتی اون مصداق رو هم من میتونم برای شما تفکیک بکنم. حتی اون مصداق رو ببینید، ما اگر راجع به عدالت آموزشی داریم صحبت میکنیم، بپذیریم دانشام. الان من این سوال از شما بکنم، از اون ور ماجرا سوال بکنم، ببینید آیا عدالت هست که من دانش آموزی که کم توان ذهنی است، اشکال جسمی در بیناییش دارد رو، آیا این عدالت نیست که من براش یک امکان ویژه آموزشی براش فراهم کنم؟ قطعا عدالت، عین عدالت، اون باید کتاب بریل داشته باشه. آیا این در واقع بی‌عدالتی است بگم نه من یه عده رو سوا کردم دارم بهشون کتاب بریل میدم؟ نه، این عین عدالته، چون اون کتاب بریل لازم داره. لذا از این طرف نمودار، اگر نمودار منحنی در نظر بگیریم، این طرف طیف بچه های کودکان استثنائیمون این سمت باشن، اون طرف هم بچه هایی داریم که استعدادهای درخشان ما هستن. حتما کسی که در واقع یک استعداد ویژه ای داره، من با حرف های علایی موافقم، لزوما این استعداد یک استعداد درسی نیست. کسی که یه استعداد موسیقی داره، کسی که یه استعداد قرآنی داره، کسی یه استعداد ورزشی خوب داره،
هرچی
پس من باید بهش بپردازم متناسب با استعداد خودش. حالا این که سواش کنم ببرمش یه گوشه یا نه تو دل دانش آموزا بهش بپردازم، این یه موضوعیه. یه وقتی یه شبی وقت بذاریم راجع به سمپاد با هم بحث کنیم و بعد بحث بکنیم که آیا اگر سواش کردم یا نکردم، پرورش استعداد درخشان یعنی صرفا همون استعدادی که دارد را ارتقا بدهم یا نه، همه استعداداشو من باید ارتقا بدم، اون یه دونه گل سرسبدش باشه، بقیه رو فراموش نکنم. این بحث دیگه کاری ببینم. اما من تفکیکش رو بگم،
یه لحظه فقط من سلام بکنم به آقای محمد آذین، مدیر بنیاد تعلیم و تربیت برهان و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت. شب عالی بخیر آقای آذین.
سلام بر شما و بینندگان و مهمانان عزیز.
البته که شنوندگان.
شنوندگان.
بله قربان. برگردیم خدمت شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت های عزیز. ببین من تفکیک خدمت شما عرض بکنم که حالا از منظر ورود به در واقع گروه های آموزشی هم خدمتتون بگم، گروه های آزمایشی در کنکور رو هم بگم خدمت شما. این دیگه تفکیک در واقع دل دولتی، عادی دولتی، سمپاد نمونش رو من خدمت شما بگم. در خدمت شما عرض بکنم استعدادهای درخشان ما، ببینید در استعدادهای درخشان ما سال 401 اینجور بگم، زیر 10 رتبه های زیر 10 ما 23 نفر از استعدادهای درخشان بودند، 22 نفر در سال 403، 401 رو اول بگم، 401 23 نفر، نه قیاس چیزش رو میخوام بگم، بله به قول شما 23-22 در غیر دولتی ها 7-5، یعنی 7-401 5-403، یعنی نسبت دو سال گذشته غیر دولتی ما کاهش پیدا کرده. در نمونه دو تا افزایش داشته، در عادی هم یه دونه افزایش داشته. لذا در همون تک بعدی هم که ما داریم صحبت میکنیم، نه در امتحان نهایی و نه در آزمون ورودی دانشگاه، رتبه های زیر 10 که حالا بگیم شاید یه مقیاس آموزشی قابل بحثی باشه، بازم واقعیتش اینطور نیست. در مجموع در مدارس دولتی، همه مدارس دولتی رو بخوام بگیرم، جمع سمپاد استعداد درخشان و نمونه و عادی دولتی 23-25 در 401-403 بوده، در غیر دولتی ها 7401 بوده و در 403 شده 5 نفر از اون سهمی که ما داریم راجعش صحبت کردیم در مجموع گروه های آموزشی. بنابراین ببینید بزرگوار، لزوماً این نتایجی است که مال امروزه، مال همین الان، مال 403 خرداد، مال عرضم به خدمت شما که نتایج کنکوره که کاملا الانم حالا شما دست به جستجوتون هم خوبه، همین الان قابل جستجو. پس بنابراین ما آمدیم برای یک عارضه ای تحت عنوان کیفیت آموزش، مجدد عرض میکنم، نسخه پیچیدیم به اسم مدرسه غیر دولتی. این در آمار و در اطلاعات در عرصه آموزش لزوماً جواب نداده است. بله 20 تا مدرسه غیر دولتی که درست فرمودن، شما الان در مدرسه غیر دولتی در این تهران شهریه مصوبش مثلا 80 میلیون تومنه، مثلا 80 میلیون، شما 800 میلیون تومنم پرداخت کنید، لزوماً بچه شما رو ثبت نام نمی کنند. چرا؟ چون اون میره میگرده از مجموع همه دانش آموزان مستعد شهر تهران در پایه 11، در پایه فرض بفرمایید 7مش، اول متوسطه، در پایه 7م 40 تا دانش آموز رو تو دو تا کلاس میگیره، 50 تا دانش آموز رو دو تا کلاس 25 نفره رو میگیره. این 50 تا فارغ از اینکه 80 میلیون یا 800 میلیون بدهند یا هیچی ندن در مدرسه عادی دولتی درس بخونن، این 50 تا دانش آموز اونقدر نخبند که اگر خودخوان هم درس بخونند 6 سال دیگه که بخوان کنکور انجام بدن، 6 نفر اول کنکور از این 50 تا 6 تاشون جزء 10 نفر اول کنکورند. لذا آنچه که داریم پرتمطراق راجع به عمل کرده مدارس صحبت میکنیم، حرف آقای چهارمن کاملا درسته. لزوماً نتیجه عمل کرده مدرسه ما نیست، بخش اعظمیش ناشی از دو تفاوت مهمه. یک، در کیفیت استعدادهایی که وارد اون مدرسه میشوند. بله من الان حاضرم مدرسه های غیر دولتی درجه یک ما زحمت بکشن 25 تا عرضم به خدمت شما دانش آموز، اونا من ثبت نام کنم 25 تا مدرسه دانش آموز با استعدادهای رندومی، اصلا بگردیم از بین دانش آموزا بگیرینم من بهشون معرفی کنم، 7 سال دیگه ببینم با این دانش آموزا چیکار میکنن تو غیر دولتی، 80 میلیون شهریش هم میگیم دولت بده. ببینیم عملکرد مدرسه غیر دولتی لزوماً اینطوره یا برعکس. تو عرضم به خدمت شما که موضوعات دیگه. لذا خواهشم اینه که در واقع بررسی عملکرد مدارس در سمپاد ما هم. اون بحثی هم که داریم میگیم، ببینید ما وقتی چون یک دوگانه ای الان مدارس غیر دولتی ما دارن با مدارس سمپاد و مدارس نمونه، یه حس رقابتی بین اینا شکل گرفته. مدارس سمپاد هم چون از ابتدا گلچین داریم ما اونجا، اگر دانش آموزان مدارس سمپاد ما که استعدادهای برتر ما هستن قبلا در یک آزمونی یا 3 سال قبل در ابتدای متوسطه دوم و یا 6 سال قبل در ابتدای متوسطه اول گلچین شدن، آزمون دادن، ما الان رسما داریم آزمون برگزار میکنیم، سالها بچه‌ها آماده میشن برای آزمون ورود به سمپاد. خب وقتی اینا بیان وارد سمپاد بشن اون 3% 5% اون دهک بالای استعداد درسی، خب حتما باید تو کنکور موفق بشن.
مثلا یه نظریه جامعه شناسی میگه دیگه، میگه آقا شما 100% یک جامعه رو که در نظر بگیرید، 1% در انتهای طیف هستند، کسانی هستند که مشکل معلولیت ذهنی دارن.
بگیرید 3%
حالا این میگه 1% و از اون طرف هم 1% نخبگان جامعه هستند، 98% این وسط آدم های معمول هستند، آدم های عادی هستند. و من باز اون در واقع پیشفرض محالی رو که گفتم رو در نظر میگیرم، میخوام اینجا بهش بپردازم که آقا ما فرض بکنیم به شکل محال که فردا همه مدرسه های غیر از عادی دولتی از چرخه آموزش کشورمون حذف بشه، آیا میتونیم تضمین بکنیم که در همین مدرسه ها کیفیت آموزشی که ارائه میدیم یکی باشه؟ در مثلا تهران، مثلا محله نیاوران، تا مثلا چه میدونم شهرستان فردوسی که فرزاد حلاج مقدم امسال موفق شد که در واقع از یک مدرسه دولتی بیاد در رشته ریاضی فیزیک، خدمت شما عرضم که رتبه
برتر کرد.
چهاره
رتبه برتر کرد. من جواب بدم سوال شما رو. ببینید من عرضم اینه که مؤلفه های موفقیت یک فرد، بازم دارم میگم من حس میکنم که همچنان صرفا در حوزه آموزش متمرکزیم، هر از چنگاهی به خودم تذکر میدم و به در واقع همه دوستانی که دارن راجبش مدرسه قضاوت میکنن که مدرسه فقط آموزش نیست، ما الان از بودهای تربیتی از سایر ابعاد سند تحول غافلیم. اما در همین بود آموزش ببینید، یک ببینید ما در حوزه آموزش و پرورش مؤلفه های موفقیت بر عرصه آموزش چیست؟ استعداد دانش آموز، تجهیزات و امکانات، برنامه و محتوای درسی و معلم. این 4 عرصه به نظر من 4 مؤلفه مؤثر بر موفقیت دانش آموز. یکی خودش استعداد و تواناییش، تلاش و کوشش و اهتمامش هم در همین موضوع. امکانات و تجهیزات، دسترسیش به فضای مجازی، به موضوعات مختلف، به آزمایشگاه، به کارگاه، به کتاب‌های مختلف، این 2. سوم، محتوای آموزشی، برنامه درسی که الان توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی ما داره تنظیم میشه، و 4 معلم به عنوان رکن اساسی تربیت، رکن اساسی آموزش به عنوان معلم. ما اگر این 4 تا رو شما فرمودید که ما همه کارا رو بذاریم کنار، همه کار مدارس رو بزنیم کنار، بسم الله الرحمن الرحیم، اول مهر 403